اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. روز اول ماه ذی‌الحجه است، سال روز ازدواج نورانی امیر المؤمنین و زهرای مرضیه سلام الله علیهما، نثار روح پرفتوح اون دو بزرگوار و برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله الاعظم ارواح نافدا صلوات عنایت کنید. بحث شبهای پنجشنبه ما در تفسیر آیات نورانی سوره بقره بود. هفته گذشته رسیدیم به بحث میقات حضرت موسی که همین ایام بوده. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که 136 مرتبه تو قرآن در 35 سوره نامش اومده و این نشان از اهمیت این شخصیت داره که در 35 سوره قرآن از سوره بقره تا سوره اعلا سبح اسم ربک الاعلا 136 مرتبه نام این پیغمبر بزرگ الهی آمده و صدها آیه در مورد قوم بنی اسرائیل. قبلا عرض کردیم اول ذی‌قعده حضرت موسی به میقات رفت تا 30 روز، منتها امتحان اقوام مختلف متفاوته. الان خود ماها مبتلا شدیم به امتحان غیبت، در صورتی که گذشتگان اونایی که زمان ائمه بودن یه همچین امتحانی نداشتن. هر امامی از دنیا می رفت امام بعد معرفی می شد. اما الان بیش از 1100 سال است امتها مبتلا هستند، یعنی امتحان شدن به غیبت امام زمان. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. امتحان ابا عبدالله علیه السلام به حادثه کربلا بود، امتحان حضرت ابراهیم به آتش و برخورد با اون جریانهای زمان خودش و ذبح فرزندش بود. قوم حضرت موسی رو خدا اینطوری امتحان کرد، 30 روز که تمام شد خدا 10 روز تمدید کرد و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب که تمام شد و اتممناها به 10، مثل امروزی تا 10 ذی‌الحجه که عید قربانه 10 روز اضافه شد. خب قوم بنی اسرائیل تو این 10 روز یک آقایی پیدا شد به نام سامری، گوساله ساخت و به مردم گفت اگر موسی پیغمبر بود می آمد، مگه نگفت سر 30 روز میام؟ پس معلومه العیاذ بالله دروغ میگه. خدا همین به اصطلاح حیوانی است که من ساختم، مجسمه ای است که من ساختم و ده ها هزار نفر رو گمراه کرد و اضلهم السامری. اینا چیزایی بود که هفته های قبل گفتیم. سوره بقره آیه مبارکه سوره بقره آیه 51 و از وعد ناموسا 40 لیله. اینجا دیگه خدا جدا نکرده 30 روز و 10 روز، اینجا کلی فرموده و از وعد ناموسا 40 لیله ثم اتخذتم العجل. عجل یعنی گوساله، شما رفتید گوساله برز شدید و انتم ظالمون، کار بدی کردید، ظلم کردید. موضوع دیگری که در اول سوره بقره آمده که هفته پیش گفتیم، موضوع دیدن خداست. 70 نفر از بزرگان بنی اسرائیل به موسی گفتن ما میخوایم خدا رو ببینیم. خب خدا قابل دیدن نیست، مثل اینکه کسی بگه من میخوام جاذبه رو ببینم، جاذبه رو نمیشه دید. اصلا ذات بعضی چیزا غیبه، ذات بعضی چیزا نادیدنیه. خدا اگر دیده شد که دیگه خدا نیست، میشه جسم. موسای پیامبر هم اینو میدونست، منتها گاهی اصرار بعضیا موجب یک در واقع فشاری میشه که اولیاء خدا هم مجبور میشن برای اینکه اونها رو آرام کنن، ساکت کنن، قانع کنن، درخواست اونها رو به خدا بگن. خدا می قرآن میفرماید و از قلتم یا موسی، به حضرت موسی گفتید لن نؤمن لک، ما به تو ایمان نمیاریم، حتی نر الله جهرتن، تا اینکه خدا رو ببینیم جهرتن، آشکار، نه اینکه بگی این آثار خداست، خودش رو ببینیم. خب حضرت اوورد اینها رو تقاضا کرد، خداوند اثری از خودش رو تو کوه آشکار کرد، صاعقه و زلزله شدید که کوه متلاشی شد و اینها همه از دنیا رفتن، اصلا سکته کردن، تحمل نکردن، اینقدر شدید بود که قرآن می‌فرماید اینها از دنیا رفتند. حضرت موسی از خدا تقاضا کرد خدایا اینا الان من برگردم، بچه هاشون، خانواده هاشون، مردم اینا رو از من میخوان، اینا رو زنده شون کن، برشون گردون. که یکی از آیاتی که دلیل بر رجعته همین آیه است. قرآن میفرماید فأخذتكم الصاعقة، صاعقه اینا رو گرفت و انتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم، بعد از مردن خدا اینا رو زنده کرد. اینه که کسی بگه اینا بیهوش شدن بعد به هوش اومدن، درست نیست، از روایات و این آیه استفاده نمیشه. بالاخره این 70 نفر برگشتن برای مردم توضیح دادن، خود اینا شدن مبلغ موسی. لعلکم تشکرون، عرض کردیم حدود 100 تا آیه تو سوره بقره هی پرده های مختلفی از داستان حضرت موسی رو برای مسلمونا و برای یهودیایی که زمان پیغمبر بودن میگه، که یهودیا به خودشون بیان ببینن چه سابقه ای داشتن، دیگه تکرار نکنن. مسلمونان به خودشون بیان پیغمبرشون رو اذیت نکنن. بالاخره مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. قرآن میفرماید بنی اسرائیل موسی رو خیلی اذیت کردن، شما این پیغمبر رو اذیت نکنید. ولا تکونو کالذین آذوا موسی، ولا تکونو، مسلمونا شما از کسایی نباشید که، ولا تکونو کالذین، مثل اون کسایی که موسی رو اذیت کرد. یک داستان، داستان عرض میکنم که 40 روزه که عده گوساله پرست شدن بعد توبه کردن، یک داستان، داستان 70 نفره. امشب بحثمون رو آیه 57، این دیگه باز یه بحث دیگریست. آیه 57 میفرماید بنی اسرائیل، توضیح هم دادیم قبلا که بنی اسرائیل یعنی چی. اسرائیل صفت حضرت یعقوبه، بنی اسرائیل یعنی خاندان یعقوب، چون حضرت ابراهیم دو تا پسر دارن، اسماعیل و اسحاق، اسحاق پسرشون یعقوبه، دیگه نسل انبیا از یعقوب آمده، بعد از یعقوب انبیا دیگه از یوسف نیامدن، از لاوی آمدن، برادر دیگر، برادر بزرگ یوسف. و بنی اسرائیل یعنی پیروان حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب. به هر حال در این آیه می‌فرماید بعد از آنی که موسی علیه السلام قومش رو از رود نیل عبور داد، فرعون از بین رفت، تورات رو حضرت موسی بعد از 40 روز که عبادت کرد گرفت، برای اینا آورد، اینا رو دیگه نمیخواست برشون گردونه به مصر، به جایی که قبلا فرعون بود، قرار شد بنی اسرائیل رو کوچ بده ببره یه جای دیگه. خدا میفرماید، البته اینجا نیست، اگه مفصل تر بخوای سوره مائده آیه 21 تا 26، این 5 تا آیه سوره مائده رو باز کنید ببینید. قرآن می‌فرماید ما به حضرت موسی گفتیم اینا رو ببرشون در یک سرزمین مقدس. مفسرین گفتن منظور از سرزمین مقدس فلسطینه، که حالا اسرائیلی‌ها هم ادعا می‌کنن که ما در اینجا سابقه داریم، اومدن مملکت مردم رو گرفتن. بالاخره هر منطقه کشوری صدها سال پیش، هزاران سال پیش عده‌ای درش زندگی میکرده. همین ایران مگه انقدر بوده؟ بسیاری از این کشورهای منطقه جزو ایران بوده. خراسان مگه این خراسان بوده؟ مرو، بلخ، خیلی از کشور شهرهایی که امروز تو کشورهای دیگه است، مروی که الان تو ترکمنستانه و امام رضا اونجا تشریف آوردن جزو خراسان بوده. مگه میشه آدم برزه یه مملکتی رو بگیره بگه 1000 سال پیش مثلا ما اینجا زندگی میکردیم؟ بله این درسته، زمان حضرت موسی خداوند به موسی علیه السلام امر کردن اینها رو ببرشون به سرزمین فلسطین، بیت المقدس، مسجد الاقصا، که کل اینها بنی اسرائیل در اونجا ساکن بشن. قرآن کریم در سوره مائده میفرماید، جای دیگه هم داره، میفرماید در سرزمین فلسطین یه قومی حاکم بودن به نام عمالقه. حالا داستانهای دروغ و خیال پردازی و افسانه در این رابطه زیاد نوشتن. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیرش می نویسد چیزای بی خود، بی ربط و دروغ که ما بهش میگیم جعلی اسرائیلیات، داستانهای خیالی راجع به عمالقه زیاد نوشتن که قدشون انقدر بود، هیکلشون انقدر بود، چشماشون اینطور بود. یک آقایی بود در بین اینها به نام اوج، که ما هم یکی خیلی که درشته بهش میگیم مثل اوج میمونی، اوج در بین اینها بود، نمیدونم سینش این بود. ایشون میگه اینا دروغه، اینا رو درست کردن، بعضیش تو تورات آمده. ولی اونی که از قرآن استفاده میشه، عمالقه یک گروهی بودن تو فلسطین، تنومند بودن، قوی بودن، قدرت داشتن. اینها افرادی بودند که زور داشتن، سلاح داشتن. حضرت موسی گفت بیایید بریم، حالا که خدا گفته ما بریم تو فلسطین، با اینا بجنگیم، مبارزه کنیم، بالاخره در اینجا مستقر بشیم. گفتن نه، خودت با خدا برید بجنگید، ما نمیایم. اینا رو اصلا فرعون بد بار آورده بود، بهانه‌جو، تنبل. گفتن نه، ما حال این که بیایم، ما حوصله جنگ نداریم، مبارزه نداریم. خب 40 سال اینها در صحرای سینا و در مثل چادرنشینا اینطوری 40 سال تمام پشت دروازه های فلسطین ماندن، نتونستن ورود پیدا کنن به خاطر تنبلی و عدم مبارزه. تو این 40 سال که اینو میگن دوران سرگردانی بنی اسرائیل، حالا این آیه قرآن میفرماید ما یه لطف دیگه به اینا کردیم، و اون این بود که تو این بیابان، تو این چادرنشینی، تو این صحرانشینی، دیگه شهر که نبود، ابری انداختیم بالا سرشون که اینا آفتاب اذیتشون نکنه. و ظللنا علیکم الغمام. غمام نمیگن دلمو غم گرفته، غم آدمو میپوشونه، غمام به ابری میگن که روی سر میفته. منتها ابرام 2-3 جوره، بعضی ابرها سیاه، وقتی میاد تاریک میشه هوا، بعضی ابرها مانع اومدن باد، اونو بهش میگن سحاب. غمام به ابر سفید میگن، ابر روشن، ابری که باران داره، ابری که مفیده، ابری که خوبه. گاهی میبینی کل شهر رو ابر گرفته، یه قطره بارون نمیاد. خدا میفرماید بنی اسرائیل بعد از نجات از رود نیل، بعد از نابودی فرعون، 40 سال تو بیابان عرض کردم مثل چادرنشین ها، به دلیل اینکه حاضر نشدن مبارزه کنن، بجنگن و وارد سرزمین بیت المقدس بشن. ما تو این ایام ظللنا علیکم و ظللنا علیکم القمام، ابر بر سرشون انداختیم که اینها آفتاب نبینن، اذیت نشن. دو، و انزلنا علیکم المن و السلوى، بهشون من و سلوا دادیم، یعنی قضام دیگه. خب اینا مغازه و شهر و امکانات و گله و کشاورزی که نداشتن، همه چیزو ول کردن، از مصر اومدن بیرون، فرعون هم از بین رفت و اینا اموالی نداشتن. خدا میگه تا مدتها ما برای اینا از آسمان قضا میفرستادیم. البته انزلنا منظور از آسمان نیست، یعنی برایشون قضا فراهم میکردیم، که مفسرین خیلی بحث کردن این من و سلوا یعنی چی، چیزایی نوشتن، شاید 5-6 تا قوله. من اون قولی که صحیح تره و روایات تأیید میکنه رو براتون میگم. من به معنای گیاهان خوش بو و سمق و شیره شیرین درختانه. تو تورات داره که گشنیز بوده، ولی خب مرحوم علامه طباطبایی تفاسیر دیگه نوشتن خدا باران زیاد میبارید، این بیابانها سرسبز، انواع سبزیجات، انواع درختان، سمق و شیره، به این میگن من. این یک قضاشون بود. و سلوا، سلوا نامه یه پرنده، یه مرغیه که تو اون منطقه خیلی زیاد بود، اینا رو هم شکار میکردن، کباب میکردن، میخورد. لذا تا مدتها بنی اسرائیل سقفشون ابر بود، غذاشون گیاهان خوشبو و این پرنده خوشخوراک. البته حالا بعدن میرسیم که اعتراض میکردن، میگفتن چرا پیاز نداره، چرا عدس نداره، چرا عرض میکنم که سیر نداره، اینو بعدن بیش میرسیم که گاهی بهانه جویی میکردن، ولی تا مدتها غذاشون این بود. انزلنا علیکم المن و السلوى، خدا میفرماید کلوا من طیبات ما رزقناکم، این دوتا رو ما براتون فرستادیم. ولی خب بالاخره تو این منطقه چیزهای دیگه هم هست، شکار کنید، گوسفند پرورش بدید، شیر درست کنید، شیر رو ماست کنید، بالاخره بخورید. حالا که نرفتید بجنگید این 40 سالی که سرگردان بودن، کلوا من طیبات ما رزقناکم. بعدم میفرماید اگر شما به خودتون ظلم کردید، چون شما سابقه ظلم دارید، یه بار گوساله پرست شدید، یه بار 70 نفرتون اومدن تقاضای دیدن خدا کرده، یه بار عرض میکنم که از رود نیل که شما رو عبور دادیم گفتید یا موسی اجعل لنا الها، برای ما بت بساز، خیلی منو اذیت کردید. حالا و ما ظلمونا، بدونید این بدیایی که کردید به خدا بد نکردید، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، هر چی بدی کردید به خودتون کردید. برادران عزیز، خواهران گرام، مهمترین پیام این آیه اینه که تمام عالم هم بدی کنن به خودشون بدی میکنن. ظلمت نفسی، ربنا ظلمنا انفسنا. شما فکر کرد حضرت آدم و حوا اون ترک اولایی که کردن، از اون درخت منهی خوردن، برای خدا بد شد؟ نه، خودشون گفتن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون بد کرد. شما فکر کرد حضرت یونس اون عجله‌ای که کرد تو شکم ماهی افتاد برای خدا بد شد؟ نه، گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، خدایا من به خودم ظلم کردم. کسایی که گناه میکنن، معصیت میکنن، ناشکری میکنن، این ظلم به خوده. ظلمت نفسی، این آیه خیلی مهمه. و ما ظلمونا، بدانند گناهکارا، جمله عالم کافر بشن، خدا بهش لطمه وارد نمیشه. مثل اینکه همه مردم خونه هاشونو پشت به آفتاب بسازن، آفتاب ضرر میکنه، اینا محروم میشن. همه مردم با دریا قهر کنن، دریا لطمه میبینه. اگر شما جوان عزیز نماز نمیخوانی، اگر خدایی نکرده کسی گناه میکنه، معصیت میکنه، دروغ میگه، اینا همه بدی به خوده. و ما ظلمونا، مثل یه مریضی که دارو براش پزشک تجویز کرده، بایدها و نبایدهایی بهش گفته، شما گوشت نخور، شما چربی نخور، شما این شربت رو بخور. خب حالا هم گوشت بخوره، هم چربی بخوره، هم شربت نخوره. شربت ها رو خالی کنه تو سطل، قرصا رو بیاندازه توی دستشویی و به خودش بباله. آن دیدی جلو پزشک وایسادم، داروشو نخوردم. اونایی که گفت بخور نخوردم، اونایی که گفت نخور خوردم. بی انصاف، به خودت لطمه میزنی. کدام مریضی از نخوردن دارو به پزشک لطمه زده؟ کدام مریضی با پرهیز نکردن به پزشک لطمه زده؟ به خودت لطمه زدی. رب خدا پزشک ما مریض. ایها الناس ربکم انتم کالمرضا، شما مثل بیمارانید و خداوند و رب العالمین کالطبیب. پیغمبر گرامی اسلام پزشک، طبیب دوار به طبه. حالا ابو جهل به طب پیغمبر عمل نکرد، پیغمبر اذیت شد. ابو لهب عمل نکرد، تبت ید و ابی لهب، خودش اذیت شد. ابو ذر عمل کرد، سلمان عمل کرد، شد منا اهل البیت. دانش آموزی که درس نمیخونه که حقوق معلمش رو کم نمیکنه. دانش آموزی که درس نمیخونه که معلم رو از مدرسه اخراج نمیکنن، خودش مفوزه میشه خودش. لذا این خیلی روشنه، این خیلی طبیعیه. این آیه فرمود بنی اسرائیل شما این همه اذیت میکنید. خب شما اگر عرود نیل که اومدید بیرون گوساله پرست نمیشدید، مجبور نمیشدید اینقدر کشته بدید. هفته قبل گفتم وقتی گوساله پرستی کردن عذابشون این بود که همدیگر رو بکشن. اقتلوا انفسکم. شما اگر تقاضای دیدن خدا نمی کردید، زلزله نمی آمد، صاعقه نمی آمد. شما اگر به فرمان خدا وارد سرزمین فلسطین می شدید، 40 سال سرگردان نمی شدید. در طول تاریخ همه اقوامی که خلاف فرمان الهی عمل کردن ضرر دیدن. می دونید چرا؟ عرض کردم مثل بیماری که خلاف فرمان طبیب حاذق، خدا طبیب علیمه، طبیب حکیمه، طبیب غفوره، طبیب رحیمه. من نمیدونم چرا نماز صبح دورکته، چرا باید تو این خواب ناز از این رخت خواب جداشم، صورتمو بشورم وایسم به نماز. اما میدونم یه حکمتی داره، مثل آمپولی که شما میزنی درد میکشی، جراحی که میکنی درد میکشی، اما چون یقین داری، اعتقاد داری به این پزشک، اعتراض نمیکنی. جوان عزیز من نمیدانم، ممکنه حکمت یک ماه گرسنگی رو ندانم، حکمت خمس رو ندانم، حکمت این، اما میدونم این نسخه‌ای که خدا نوشته نسخه رو علم، رو حکمت، رو فهم، رو غفور بودن، رو مهربان بودن. لذا اصول دین تحقیقیه، اما فروع دین تقلیدیه. باشه چشم، تو گفتی خدا یا نماز، چرا به نماز میگن تکلیف، به روزه میگن تکلیف؟ یعنی چرا توش نیست؟ بگو چشم. بله اصل پذیرش خدا تحقیقیه، اما فروع، شما اصل این که این پزشک رو تأیید میکنی تحقیقیه. برو 10 جا بگرد به این پزشک به درد میخوره یا نه. ولی وقتی نسخه داد، هی یکی یکی سوال نکن، این برات چی دادی، اینو برات چی دادی. اون پزشک دیگه تشخیص میده. خالق هستیست. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اینم آیه 57. آیه 58 سوره بقره اشاره به ورود به سرزمین فلسطین و بیت المقدس داره. انشاءالله با نابودی اسرائیل این سرزمین آزاد بشه، بریم به مسجد الاقصا، مسجدی که پیغمبر اکرم در اونجا فرود آمده، معراج داشته، انبیا در اونجا دفنن. قرآن می فرماید بعد از این 40 سال زمینه ورودشون به بیت المقدس فراهم شد و از قلنا، ما گفتیم به اینا ادخلوا هذه القریه، برید تو بیت المقدس، برید در فلسطین، فکلوا منها حیث شئتم رغدا، دیگه اون من و سلوا تموم شد، محدودیت غذایی تموم شد، هر چی میخواید بخورید. بالاخره اونجا درختای زیتون داره، انجیر داره، باغ داره، امکانات داره، ولی یه کار بکنید به شکرانه این که خدا شما را از فرعون نجات داد، از 40 سال سرگردانی نجات داد، از این که بی خانمان بودید، چادرنشین بودید، آفتاب سقف سرتون ابر بود، بالاخره سخت بی خانمان بودید، وقتی وارد فرزمین فلسطین میشید از درب مسجد و مسجد الاقصا وارد میشید، دو تا کار بکنید: یک، سجده شکر، دو، بگید خدا ما رو ببخش، ما اشتباه کردیم. و ادخل الباب، وارد درب بشید سجدا، با سجده. این میرسوند که تو کاری که آنم نصیب بسن، حرم امام رضا میرید، مشهد، مکه، کربلا، توفیق تو زندگی سجده شکر. و قولو هته در لغت به معنای ریختن گناه، یعنی بگید خدا گناهامونو بریز. اینی که ائمه بزرگوار فرمودن باب ما ایم، از ما بخواهید که گناهانتون رو از خدا بخواهیم بیامرزه، این دلیلش همین آیه است. این آیه میرسوند که انسان وقتی به یک پیروزی رسید، یکی استغفار، یکی شکر رو نباید فراموش کنه. وادخلوا الباب سجدا، وقتی وارد میشید سجده کنید و قولوا هته. ان شاء الله خدا قسمت کنه بیت المقدس، عرض کردم، با نابودی اسرائیل، ولی خب تو فضاهای مجازی هم بزنید پیدا میکنید یکی از درهای بیت المقدس ظاهرا درب 8 باشه، باب الهته است، الانم نوشته، همین الانم اسمش باب الهته است. هته یعنی اون دربی که اونا وارد شدن و از خدا تقاضا کردن گناهانشونو ببخشه. نغفر لکم خطایاکم، اگر این کارو کردید ما گذشتتون رو نادیده میگیریم، خیلی شما اشتباه دارید ولی نادیده میگیریم. و سنزید المحسنین، و زیاد میکنیم در زندگی شما محسنین نعمتها و الطافمون رو. این آیه 57 و 58. حالا اینا گفتن یا نگفتن، چه کار کردن، چجور عمل کردن، آیه 59 انشاءالله طلبتون برای هفته آینده. خدایا همه ما رو ببخش و بیامرز، آشنای به معارف قرآن قرار بده. امروز سال روز ازدواج امیرالمومنین و زهرای مرضیه، بزرگترین ازدواج، ساده ترین ازدواج، مرضی خدا. انشاءالله ازدواجهای ما این طور باشه. این ازدواج ازدواجی بود که مرضی خدا بود، ازدواج کفر بود، ازدواج با انفاق بود، ازدواج با عبادت بود، گناه توش نبود. ازدواجهای ما بعضیا داره با گناه آمیخته میشه. ازدواج به موقع بود، سن ازدواج تأخیر نیفتاده بود. ازدواجی بود که در این ازدواج پیغمبر گرامی اسلام راضی بود، خدا راضی بود، رضی الله و رسوله. خیلی مهمه خطبه عقد رو وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام خواندن. اگر امیر المومنین نبود کفی برا فاطمه، و اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود کفی برا امیر المومنین نبود. این ازدواج نورانی که انشاءالله درس باشه، هم سادگیشون، هم معنویتشون، از همون شب اول بحث نماز، بحث عبادت. پیغمبر دست رو سر حضرت زهرا و امیر المومنین گذاشتن بعد از خطبه عقد، فرمودن اللهم بارک فی ذریتهما، خدایا نسل بابرکت به اینا بده. و چه نسلی خدا بهشون داد، 11 امام، این همه سادات نورانی در عالم هستی، همه از یک بانو و یک امیر المومنین. اللهم بارک فی ذریتهما، پیغمبر دعا کرد و اعذهما من شر الشیطان، خدایا اینا رو از شر شیطان حفظ کن. ازدواجی اهمیت داره که از همون اول این دوتا توش باشه، برکت و دوری از شیطان. متاسفانه بعضی از ازدواج ها رضایت شیطان توشه، موسیقی های مبتذل، اختلاط زن و مرد، اسراف، گناه. خب معلومه این ازدواج زمین ساز ورود شیطان، از اول اجازه شیطان رو دادیم به خانه، به حریم زندگیمون وارد بشه. خدای نکرده ترک نماز، خدای نکرده آزار مردم، مشروب خاری. بله، ازدواجی که با دوری از شیطان و برکت الهی، این ازدواج امروز واقع شد. خدایا به برکت این زوج، این دو شخصیت قسمت میدم، زمینه ازدواج همه دختر و پسرهامون رو فراهم بفرما، زمینه اشتغالشون رو فراهم بفرما. به آبروی این دو شخصیت قسمت میدم، زن و شوهرها رو دلهاشون رو به هم مهربان بگردان، اولاد و فرزندانشون رو صالح قرار بده، برکت به کسب و کار و زندگیشون عنایت بفرما، بیمارانشون رو لباس عافیت بپوشان.